الرحمن الرحيم. وهذه خاتمة المفاعيل، وعقبه المصنف بما هو مفعول في المعنى، فقال: حفظ المناسبات عند العقلاء از اهم واجبات است. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همدنس با همدنس پرواز. تا اینجا مفاعیل خمسه را تمامش کردیم. جناب مصنف در عقب مفاعیل خمسه استثناء را ذکر کرد. میگیم چرا این کار کرد؟ میفرماد به جهت این که مستثنا در معنا مفعول است، پس باب استثناء مناسبت داره با مفاعیل خمسه، بی مناسبت نیست. چون باب استثناء مناسبت با مفاعیل خمسه داره، چه مناسبتی داره؟ که مستثنا در معنا مفعول است، لذا باب استثناء را بعد از مفاعیل خمسه ذکر کرد. هذه خاتمة المفاعيل، این است خاتمه مفاعیل خمسه. و عقبه المصنف، و عقب این مفاعیل خمسه آورد مصنف، بما یعنی مستثنا، به اون چیزی که هو اون چیز مفعول است در معنا، پس مناسبت بود. فقال، پس از اون فرمود: الاستثناء هو اخراج بالا او احدى اخواتها. میگه استثناء عبارت است از خارج کردن به سبب الا یا یکی از اخوات الا. عوامل یادته، ادات استثناء خیلیه، یکی الا، دیگه چیه؟ لا یکونو، دیگه ادا، خلا، حاشا، سوا، مصنف بله غیر. مصنف فرموده که استثناء خارج کردن به یکی از اینهایه. حالا یک کلمه این میگیم، این فراموش نکنید. استثناء ثلاثی مجلل چیه؟ فنیه. فنیه یعنی دوئیت. مثلا رئیس میاد بین دو صنف اهل علم دوئیت میاندازه که اینا از هم جدا بشن، اینا میگن استثناء. پس استثناء دوئیت انداختن بین دو چیز. مثلا میگیم جا ان العلماء الا النحویین، میگیم علما همه اومدن مگر نحوی ها، پس بین علماء دیگه و نحوی ها دعیت افتاد. اونها اومدن در مجلس، نحوی ها نیومدن. این دعیت را که می اندازد لفظ الا، الا بین صنف دیگر علماء و نحویین دعیت می اندازد. این را میگیم اخراج به سبب الا یا یکی از اخوات الا. فقال، ضمیر قال برمیگرده به مصنف، اینا عبارت خود مصنفه. فقال جناب مصنف: هو اون استثناء، ضمیر هو را به استثناء بدن، هو اون استثناء اخراج خارج کردن است به سبب الا او احدى اخوات الا یا یکی از اخوات الا، حقیقتا او حکما. اینم که خارج میکند، خارج کردن دو قسمه، یکی اخراج حقیقی اگر عوامل یادت باشد، و یکی اخراج حکمی. اخراج حقیقی اگر عوامل یادت باشد، هر اخراجی ادخال لازم داره، الان من و شما که اینجا هستیم، اگر کسی بیاد ما را از اینجا بیرون بگه بریم بیرون، این اخراج حقیقیه، چون ما داخل در مسجد هستیم ما را از مسجد خارج میکنن، این میشه اخراج حقیقی، چون هر اخراجی ادخال لازم داره. اما اگر گفتیم جا ان القوم الا حمارن، حمار داخل در قوم هست یا نیست؟ ها؟ قوم به انسان میگن. جا ان القوم الا حمارن، حمار را که خالش کردیم این اخراج حقیقی نیست. چرا؟ چون حمار داخل در قوم نیست، حمار از قوم نیست، اینو میگن اخراج حکمی. پس اخراج یا حقیقی است اون در جایی است که مستثنا داخل در مستثنا منه باشد. اخراج حکمی آن است که مستثنا داخل در مستثنا منه نباشد. یک نکته است این عرض میکنم، اینها رو خوب یاد بگیرید. حالا اگر فرض کردیم قوم من درشون زید نامی نباشه، قوم من جعفر، تقی، حسن، حسین، عمر، بکر، زید نام هیچ نداره توش، بعد ما بگم جا انی القام الا زیدن، این مثل الا حمارنه که زید نام بین قوم من نبود. پس این زیدن ده که خارج کردم اینم بهش میگیم استثنای منقطع، مثل حمارن که میگیم استثنای منقطع اینم میگیم استثنای منقطع. پس مستثنا اگر داخل در قوم باشد اینم میگن استثنای متصل، اینم میگن اخراج حقیقی. اگر داخل در قوم نباشه اینم میگن استثنای منقطع، اینا میگن اخراج حکمی. حقیقتن او حکمن، حقیقتن قید اخراج ها، اخراج حقیقی باشد. اخراج حقیقی کجایه؟ که مستثنا داخل در مستثنا منه باشه. اخراج حکمی کجایه؟ که مستثنا داخل در قوم نباشه. حقیقتن او حکمن من متعددن، باز قید اخراجه، یعنی اخراج از یک متعددی باشد، یعنی مستثنا من متعدد باشد، مثل قوم که قوم متعدد است. این تعریف استثناء. مستثنت الا مع تمام و ایجابن ینتسبو بها، زمیر بها را به الا بزن، از خالج از کنم. میگه مستثنت یعنی اون چیزی را که خارج کنه، استثنت یعنی دعیت بیندازه، خارج کنه اون چیزی را که استثناء کند به لفظ الا، یعنی الا او را خارج کنه. و کلام، کلام تام باشد، تام را یادداشت کن، یعنی مستثنا من ذکر شده باشه. این یک قید، خوب دقت کن. قید اول استثنا به سبب الا باشه، قید دوم کلام، کلام تام باشد. تام یعنی چه؟ یعنی مستثنا من ذکر شده باشد. این دو قید. ایجابن و کلام موجب باشه، نه منفی. این چند قید؟ سه قید. دوباره تکرار کنم، استثناء به سبب الا باشه، نه به الفاظ دیگه. و کلام هم کلام تام باشه. تام یعنی چه؟ یعنی مستثنا من ذکر شده باشد. و ایجاب، کلام موجب باشه، نه منفی. هر جا این سه قید پیدا شد نسب مستثنا واجب است. بعد اینجا حکایت نقل کرده اند که دیروز یکی از فضلا همین حکایت از ما پرسید و ما شرحش دادم. عدد الدوله، اون شاه مقتدر که در شیعه گری به اندازه ای قوی بود، قصه هایی دارد که جناب صدوق علیه الرحمه کتابهای خودش را به اسم او نوشت، از اون شیعیان مخلص، از اون دوله دیلمی، خیلی باسواد بوده ای از اون دوله، با ابو علی فارسی در میدان شیراز با هم قدم می زدن. جناب از اون دوله از ابو علی فارسی سوال کرد که آقا نسب مستثنا به چیه؟ جناب ابو علی فرمود به فعل مقدر، جا ان القوم الا زیدن، یعنی استثنی و زیدن، که استثنی فعل متعدی، فاعل انا درش مستتر، زیدن مفعول. جناب از دوله گفت که شما چرا فعل متعدی تقدیر میگیری؟ فعل لازم تقدیر بگیر. جا ان القوم امتنع زیدون، که زید را رفع بده تا بشد فاعل امتنع. چرا متعدی تقدیر میگیری؟ تا زید را نصب بدهی بشد مفعول. جناب ابو علی گیر کرد. بعد حیله آخوندی زد، گفت اعلی حضرتا، این سؤال سؤال میدانیه، در میدان سلطنت از ما پرسیدی، اگر میخوای بفهمی بیا مدرسه، اونجا ما جواب تو رو میدم. حیله ملایی. بعد جناب ابو علی رفت مدرسه، کتابی نوشت در خصوص این که نمیشد فعل لازم تقدیر گرفت، باید فعل متعدی تقدیر گرفته شود. دیروز یکی از فضلای خیلی مهمه گفت او کتاب پیدا میشه یا نه؟ گفتم نه که تا حالا ندیدم، باید بریم پاریس، اونجاها کتابای مسلمان ها رو اونا بیدار بودن بردن، اگه اونجاها پیدا بشد. پس این قصه نحویه را در خصوص استثناء و جناب عضدالدوله و ابو علی فارسی نقل کردن که باید فعل متعدی تقدیر گرفته شود، که زیدن مفعول اون فعل مقدر باشد. عبارت ببینید، مستثنت الا، اون چیزی را که استثناء کند، الا یعنی خارج کند، یعنی دوئیت بیندازه، مستثنت الا، یقید که الا استثناء کند، مع تمامن، و کلام تام باشد. تام یعنی چه؟ یعنی مستثنامن مذکور باشد، و ایجابن، و کلام موجب باشد نه منفی. این سه شرط. این مستثنا ینتسب، واجب نصب داده شود، ینتسب بها، نصبش به خود الایه، اندل مصنف، مصنف میگد خود الا نصب داده. این یک فتوا که نصب مستثنا به خود الایه، این یک فتوا. و به ما قبلها اند صرافی، جناب صرافی میگوید نصب مستثنا به اون چیزی است که قبل از الایه، جا ان القوم الا زیدن، این زید را جا نصب داده. این چند فتوا؟ دو فتوا. خب و به ما قبلها اند صرافی، و به مقدر اند زجاج، زجاج میگد نه این است و نه اون است، و یمنعون الماعونه. پس نصب مستثنا به فعل مقدر است که اون فعل مقدر استثنی باشد، که جناب ابو علی در جواب از دوله گفت. و به مقدر اند زجاج، خب پس در نصب مستثنا چند فتوا شد؟ سه تا. نحو فسجد الملائکتو کلهم اجمعون الا ابلیس. حالا اینجا سه شرط موجوده، جمله فسجد الملائکتو موجبه یا نافیه؟ موجبه هست. ابلیس استثناء شده به سبب الا، این دو شرط. و کلام، کلام تام است. چرا؟ چون مستثنا من مذکوره، مستثنا من کیه؟ ملائکه. پس اینجا ابلیس نسبش واجبه. خب ابلیس که نسبش واجبه چرا تنوین ندادیم؟ مورد یا مبنیه ابلیس؟ غیر منصرف است. دو سببش چیه؟ دو سبب میخوایم، یکی علمیت، یکی عجمی بودن. تا اینجا خوبه، اون وقت به تفسیر مراجعه کن که این استثناء معرکه آراء شده که سجد الملائکه، میگن ملائکه آدم را سجده کردن، الا ابلیس. این ابلیس استثناء منقطع یا متصل؟ متصل کدوم بود؟ که مستثنا داخل در مستثنا منه باشه. این متصل. منقطع کدوم بود؟ که داخل در مستثنا منه نباشه. ابلیس از ملائکه اگه شد استثناء چه میشه؟ متصل. اگر ابلیس از ملائکه نشد که خود آیه دارد و کان من الجن، ابلیس ملک نبود، از جن بود، استثناء منقطع میشد یا متصل؟ منقطع. اینجا معرکه آرا شده، به تفسیر مراجعه کن، مخصوصا کشاف یا مثلا مجموع البیان، باقی کتابهایی که در قواعد ادبی استاد هستند به اونجاها مراجعه کنید که این استثناء آیا متصل یا منقطع است. خب پس شرط فعلا هست. خب شرط سوم چه بود؟ آقا که استثناء در کلام چه باشه؟ موجب. و این وقع بعد نفیین، و اگر واقع شود استثناء بعد از نفی، یعنی کلام منفی باشد، او ما هو کنفیین، یا واقع شود بعد از چیزی که مثل نفی است که بهش میگن شبه نفی، و سابقا یادم از شبه نفی رو معنا کردیم، استثناء واقع شود بعد از نفی یا اون چیزی که شبه نفی است. شبه نفی کیه؟ نهی و دعا. مکررات یادم نیست اینجا نوشته شده یا جلو نوشته شده که چرا نهی و دعا را شبه نفی میگوین و در شبه چیه؟ اونجا نوشته شده. حالا شما اونجا رو برو پیدا کن، نگاه کن. پس استثناء اگر بعد از نفی واقع شد یا بعد از شبه نفی واقع شد، شبه نفی چیه؟ نهی و دعا. اینجا وظیفه چیه؟ و این وقع بعد نفی او ما، یا بعد از چیزی که هو اون چیز که نفی شبیه نفی است، و هو را بزن به کنفی، و اونی که مثل نفیه شبیه نفیه چیه؟ النهی و الاستفهام. اگر بعد از یکی از این سه واقع شد، انتخب فعل امر به فتح تا بخون، انتخب به ضم تا اگر خوندیم چه میشد؟ انتخبه مجهول، مجهول میشه، میگه نه معلوم بخون. انتخب یعنی تو انتخاب کن، نه انتخاب گردیده شده. چون اگر مجهول خوندیم یعنی انتخاب گردیده شده، میگه نه تو انتخاب کن. چرا انتخاب کنم؟ انتخب اتباع ما اتصل. وقت نظر کن که استثناء متصله یا منقطع. اگر استثناء متصله، تو انتخاب کن اتباع را. یعنی چه اتباع را؟ یعنی ببین مستثنا من چه اعرابی داره، مستثنا را به همون اعراب بخوان. مثلا جا ما جا ان القوم الا زید، زید را به چه اعراب بخونیم؟ تا ببیاریم الا زیدون. رأیت القوم الا زید، که ما رأیتو، ما رأیت القوم الا زید. زید را به چه اعراب بخونیم؟ به نصب. ما مررت بالقوم الا زید، زید را به چه اعراب بخونیم؟ به جر. پس اگر استثناء متصل است، انتخاب کن اتباع را، یعنی مستثنا را تابع مستثنا منه بیار. این در استثناء متصل. انتخب اتباع متصل، انتخاب کن تابع آوردن ما، یعنی مستثنا، تابع آوردن اون مستثنایی که متصل باشد للمستثنامن، یعنی متصل به مستثنامن باشد. متصل به مستثنامن باشد یعنی چه؟ یعنی داخل در مستثنامن باشه. در چه تابع بیارن؟ فی اعرابه، در اعراب مستثنامن، یعنی مستثنا با مستثنامن تابع است. مستثنامن مرفوع، مستثنا مرفوع، منصوب، مستثنا منصوب، مجرور، مستثنا مجرور. توابع چند تاست؟ کدام تابع قرار بدهیم؟ خوب دقت کن. فی اعرابه علا انه بدل من، تابع بیار بنابر این که این بدل من را به مستثنامن بزن، بنابر این که این مستثنا بدل از مستثنامن باشد. خب بدل چند قسمه؟ فریضا خوندیم شش تا هفت تا. کدام بدل است؟ بدل بعض از کل. بدل من بدل بعض من کل. تموم شد. نحو ولم يكن له شهداء الا انفسهم، انفس را چرا برافوندیم؟ چون مستثامل چیه؟ شهداء. شهداء چکاره؟ یکونه اسم مؤخر. حالا شهداء چون اسم کانیه مرفوعه، انفس را بدل او قرار دادیم، تابع او قرار دادیم در اعراب. شهدا اعرابش رفع، انفس هم رفع. این مثال رفع. ولم یکن لهم شهدا او الا انفسهم ولا یلتفت منکم احدن، یا احدون احدون، ولا یلتفت منکم احدون الا امرأتک. از خالد ارز کنم قصه حضرت لوط سلام الله علیه و جبرئیل و چند ملکی که با حضرت بودن، با حضرت جبرئیل، قصهش که معروفه، قصص الانبیا منبری ها گفتن برای شما که حضرت جبرئیل با چند نفر ملک وارد شدن به حضرت لوط. خیلی هم خوشگلن ملائکه، دیدی عکس دختر میکشن، عجب پدر سوختایی هم ملائکه رو دختر درست کردن. و اینا خیلی خوشگل بودن. قوم لوط هم که معروفه. زن لوط، آیه قرآن دارد اشاره میکند به دختر عمر و ابابکر که دوتا زن پیغمبر بودن. این دوتا خونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودن، جاسوسی میکردن همیشه. خدا میگد در آیه دارد و امرأت نوح و لوط، آیه همچه داره میگد مثل زن لوط و زن نوح در این امت موجوده. زن حضرت لوط جاسوسی میکرد برای مردم، زن حضرت نوح هم همین کارا رو میکرد. این جبرئیل با رفقاش که وارد شدن خیلی هم خوشگل، این خانم پاشد رفت به قوم خبر داد، گفت امشب بچه خوشگلا خونه ماین بیاد. بله اونم اومدن. لابد آیه خوندی، خیلی هم تفصیل دارد. خلاصه بعد حضرت نوح گفت بابا آخر حیا کنید، این دخترها خیلی هن، برین اونا رو بگیرین، این زشتی چیه و فلان. گفتن نه خیر، ما ولکن نیستیم. حضرت لوط خود بی کسه، خدا نکند آدم غریب باشه. من دیدم بعضی غربا را اینجا تو قم زدن به قسمی که کافر را نمیزنن، بی خود بی خود. حضرت لوط بیچاره، یک نفر، یک شهر، یک مملکت. گفت خدایا به دادم برست. حضرت جبرئیل دید خیلی دل شکسته، گفت قصه نخور، من پدر اینا رو در میارم، تو مرا نمیشناسی. یک پف کرد همه صورتشون، نه چشم نه دهن نه چیزو، مسخ شدن. خب بعد خودش شناسوند حضرت جبرئیل که ما جبرئیلیم، آمدیم کار داریم اینجا. گفت چه کار دارین؟ گفت میخوایم این شهر رو وارو کنیم، لکن به شرطی که سحر که مردم همه خوابن تو با زن و بچت فرار کن از شهر، برو بیرون. لا یلتفت احدون، هیچ کس ملتفت نشد، شلوغ میشه. ما همه را میکشیم، مگر خانمت را که خیلی پدر سوخته ای جاسوسی کرده، اینا پدرش در میاریم. آیا رو ببین، ولا یلتفت منکم احدون، ملتفت نشود از شما هیچ کس، همه را بردار برو بیرون، الا امرأتو که، حالا احدون چه کاره لا یلتفته؟ فاعل امرأه، ای تابع به رفع خوندیم، لا یلتفت منکم احدون الا امرأتو که. اینم مثال باز برای چه؟ اولی مثال چه بود؟ آیه اول ها؟ بله؟ نه در رفع انفر این نهی، یعنی هیچ کس نفهمه ها، اما خانمت اگر فهمید ما پدرشو در میاریم. بله؟ نه صدر آیه را ببینید، یعنی اون نمیفهمه، به اون نگو هیچی. اگر پرسید کجا میخوان بریم، بگو میخوان جمع کران بریم. خب بله، نه میگد هیچ کس نمیفهمه شما چه کار میکنید، همه خوابن، این خانم جاسوس بیداره، این بیداره لکن خفش میکنیم، نمیذاریم بره بیرون. همینقدر شاید مثال یاد بگیرین، باقیش تفسیر ببینین. خب اینم مثال رفت، اولی چه بود؟ نفی. دویمی چیه؟ نهی. و من یقنط من رحمت الله الا الضالون، آیا ظاهرا اینجور نیست؟ بله آیا اینجور نیست؟ المفهرس اگر داری برو آیه را پیدا کن، در حاشیه بنویس خود آیه را. حالا آیه اینجور نوشته شده چیکار کنیم؟ حالا و من یقنط من رحمت الله الا الضالونه، حالا اینجا یقنط در تحتش ضمیر مستتره، اون ضمیری که در تحت یقنط مستتره چه کاره؟ فاعله، فاعله، فاعل مرفوعه یا منصوبه؟ مرفوعه. الا الضالونه تابع ضمیر در تحت یقنط، تابع ضمیر در تحت یقنط که شد اون مرفوعه، اینم برف خونده این، لیکن این آیه اشتباه نوشته شده، برو در قرآن آیه رو پیدا کن بعد در حاشیه بنویس، این تموم شد. خب در این صورت، کدوم صورت؟ که استثناء در کلام منفی یا شبه نفی باشه، حکمش چه شد؟
اتباع.
مستثنا من هر اعرابی داره، مستثنا همو اعراب داره، مستثنا من مرفوعه، مستثنا مرفوع، مستثنا من منصوبه، مستثنا منصوب، مستثنا من مجروره، مستثنا مجرور، تابع بیار، اینا تو انتخاب کن. بعضیا رفع تابع بودن رو انتخاب نکردن، گفتن همیشه باید منصوب باشه. با انتخابات فردا پس فردا شروع میشه دیگر، هر کس یک چیز رو انتخاب میکنه، تو انتخاب کن اتباع را که مستثنا را تابع مستثنا من بیار. بعد یا نه اتباع را انتخاب نمی کنن، چه کار میکنن؟ نسب میدن. و یجوز النسب، و جایزم هست که انتخاب نکنی اتباع را، مستثنا را نسب بدی. قال المصنف و هو عربی جون جید، گفته اینم عربی خوبه، خیلی عالیه، بتونی انتخاب کن. چرا انتخاب کن؟ اتباع را. مصنف گفته نسبم جایزه و این عربی خوبی هست، خیلی خوب. و هو عربی جون جید. قال ابن النحاس کل ما جاز فیه الاتباع جاز فیه النسب علی الاستثناء. قاعده کلی گفته ابن النحاس، گفته در هر جا که اتباع جائزه نسب جائزه، ولا عکسه، عکسش صحیح نیست. عکس چه میشه؟ هر جا نسب باشه این درست نیست. پس از این طرف کلیت داره، هر جا اتباع جائز شد نسب جائز، اما هر جایی که نسب شد اتباع جائز نیست. مثل مستثنای جلو که خوندیم که نسب اونجا واجب بود، اتباع جایز نبود. این قاعده کلیه را جناب ابن النحاس گفته است. قال ابن النحاس کلما جاز فیه الاتباع، ما یه کلما را بنی مستثنا معنا کن، کل استثنائی که مستثنائی که ما یعنی مستثنا، کل مستثنائی که جائز در او اتباع جاز فیه الناس، ناس جائزه علل استثناء که ناس بدهیم بنابر استثناء، ولا عکسه، عکسش نیست. خیلی خب، تا اینجا چرا خوندیم آقا مستثنای منقطع را؟ در چه کلامی؟ در کلام نفی یا نهی یا دعا، همینه خوندیم. بله میدونم، مستثنای متصل در چه کلامی؟ نفیه، نفیه یا شبه نفیه. شبه نفی چه بود؟ نهی و دعا. حالا اگر مستثنا منقطع شد چطور؟ پس اگر مستثنا متصل بود در نفی یا شبه نفیه، گفتیم انتخاب کن اتباع را. بعد مصنف گفت نسبم جایزه، قاعده ابن نحاس هم خوندیم. حالا اگر استثنا منقطع بود چه کارش کنیم؟ ونسب منقطع وجوبن. اما اگر استثناء منقطع، اونجا نسب واجب است، اتباع جایز نیست. ونسب منقطع وجوبن نحو ما لهم بهی من علمن الا اتباع الظنه، که آیه داره از خارج درس کنم. اگر کسی حاشیه ملا عبدالله خونده باشه و اون حاشیه‌ای که اونجا دارد از علم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق و ان لا فتصور، اونجا یک حاشیه‌ای داره که من حاشیه را برای طلبا وقتی اونجا میخونم میگم اینو یاد بگیرید تا وقتی که رساله بنویسید این لازمه. این حاشیه علم را 8 قسم کرده. این علمی که من و شما میگیم 8 قسمه، و در اول کتاب اگر کسی یادش باشه اونجا گفته شد قسم و شی عین و شی و قسیم و شی غیر و شی. علم 8 قسمه. یکی از اقسام علم ظن است، یکی از اقسام علم وهم است، یکی از اقسام علم جهل مرکب است، یکی از اقسام علم تقلید است. 8 قسمه. اینها هر کدوم با یک دیگر ضدن. بنابراین مستثنا منه ما و شما علم، علم بنی یقین که یک قسم از علمه. مستثنا ظن است. این ظن داخل در یقینه یا ضد یقینه؟ مثل جا ان القوم الا حمارن، حمار داخل در قومه یا ضد قوم است؟ ضد قومه. پس الا اتباع الظن، این ظن مستثنای منقطعه چون داخل در علم نیست. علم به معنی یقین، پس استثناء استثناء منقطعه. میگد این مردم گمراه اینها در مطلب یقین ندارن، فقط گمان دارن، ظن دارن که دین ما برحقه. ما لهم من علم الا اتباع الظن، یعنی این مردم منحرف علم به واقع ندارن، یقین به واقع ندارن، فقط ظن به ایدالن که حق با مایه. حالا در اینجا این اتباع الظن این مستثنا، علم مستثنا من، ظن داخل در علم نیست. چون داخل در علم نیست پس استثناء منقطع است، مثل الا حمارن. ما لهم بهی من علم، نیست برای این مردم به اون مطلب علم الا اینکه اتباع ظن خود را میکنن. آیا دارد الا اتباع الظن، ظن به ایشون ننوشته الا اتباع الظن. این تموم شد. پس در مستثنای منقطع حکم مستثنا چه شد؟ بالاخره واجب النسب. و ان تمیمن فیه ابدال وقع، از طایفه بنی تمیم نقل شده که اونها نسب را واجب نمی دانند. چه می کنند؟ در مستثنای منقطع بدل قرار می دن. بدل هم که الان خوندیم که اگر مستثنامن مرفوعه مستثنان را رفع می دن، منصوبه نسب می دن، مجروره جر می دهند. و ان تمیمن و از طایفه تمیم فیه بزن به منقطع، یعنی در مستثنای منقطع. خب ضمیر فیه را به منقطع بزنیم، از چه کدوم قسم سه قسم مرجع میشه؟ مذکور منقطع که ذکر نشده، انقطع ذکر شده، از قبیل اعدلو میشه. اعدلو. خب و ان تمیمن فیه و از طائفه تمیم نقل شده فیه در منقطع. چه نقل شده؟ ابدالون وقع کونا بدل قرار میدن مستثنارا. قال شاعرهم، گفته از شاعر بنی تمیم، قال شاعرهم و بلدت لیس لها انیسون الا الیافیر و الا الیس. و یک شعر فارسی جوانها میخوندن قدیم، بر هر که راز خیشتن اظهار میکنم، خوابیده دشمنی است که بیدار میکنم. از بس در این دیار بلا اهل درد نیست، اظهار درد خیش به دیوار میکنم. این شاعر تقریبا همینه میگد، میگد در این شهر در این ولایت انیسی نیست، یعنی کسی که من با او انس بگیرم نیست. خب انیس باید بشر باشه. میگد در این شهر در این ده انیسی نیست، الا الیافیر و الا العیس، مگر حیوانات بیابون. خب حیوانات بیابون در انیس داخل یا داخل نیست؟ نیست. انیس یعنی بشر. علی علیه السلام انیس نداشت، میرد سر تو چاه میکرد، درد دل میکرد. پس یعافیر و عیس اینها حیوانات بیابانی هن. از جنس مستثنامن نیستن. مستثنامن انیس یعنی انسان. پس اینجا ما گفتیم وظیفه چیه؟
نسب.
این شاعر چون از طایفه بنی تمیم است بدل قرار داده. لیس لها انیسون، یا انیسون مرفوع، یا آفیرو مرفوع شده است. و بلدت لیس لها انیسون، یعنی چه بسا شهری که نیست برای اون بلده انیس، یعنی اینجا انیس نیست که ما باش معنوس باشم درد دل کنم. الا الیافیر، مگر حیوانات صحرا. و الا العیس، یعفور و عیس تو هاشه نوشه معناش نگاه کن، حیوان بیابانی. خب تا اینجا چه کردیم آقا؟ که اگر مستثنا منقطع شد وظیفه چه بود؟ چه متصل، اولی متصل، اگر متصل شد وظیفه چه بود؟ اگر متصل باشه نسب یا اتباع. 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 اگر منقطع شد چه؟ نسب واجبه. لکن طایفه تمیم چه کار میکردن؟ اتباع قرار میدادن. تمام شد؟ خب تا اینجا ما استثنائی را خونده این که به ترتیب خودش باشه. یعنی چه؟ یعنی مستثنا من مقدم باشد، مستثنا مؤخر باشد. این احکام را برای مستثنا و مستثنا منه خوندیم که به ترتیب خودش باشد. حالا عبارت گوش بدین. و غیر نسب سابق علی المستثنا من. از خالد عرض کنم که عبارت خوب بفهمیم. میگد اگر ترتیب به هم خورد، خود ترتیب چه بود؟ که بر که مقدم باشه؟ مستثنا من بر مستثنا. حالا اگر ترتیب به هم خورد که مستثنا مقدم شد بر مستثنا من، اینجا وظیفه چیه؟ میگه غیر نسب. غیر نسب وظیفه در کجا که ترتیب به هم خورده مستثنا بر مستثنا مقدم شده است و غیر نسب سابقین، زیر سابقین بنویسن مستثنایی که مقدم شده باشد بر مستثنا، خودش اشاره میکنه و غیر نسب سابق بر مستثنا. غیر نسب چی بود که تا حالا خوندیم؟ اتباع. پس غیر نسب یعنی اتباع فی النفی قد یأتی، که اگر مستثنا بر مستثنا مقدم شد ترتیب به هم خورد، غیر نسب می آید. غیر نسب چیه؟ اتباع. قد یأتی که قول حسان، آقا دعا کنید خداوند تبارک و تعالی ما و شما را عاقبت بخیر کند. ای حسان این اندازه خدمت به رسول خدا صلی الله علیه و آله کرد بی حساب. حضرت یک روز دعا کرد بود خدا تو را تأیید کند مادامی که با ما هستی. کلام انبیا و اولیا معجزه است. خود مادامی که با ما هستی خدا تو را تایید کند. بعد حضرت که فوت کرد دستگاه معاویه پیش آمد کرد و نخود طلا، این پدر سوخته رفت با معاویه شد. حالا در وقتی که با پیغمبر بوده این بیت را گفته است. بله، قد یأتی که قول حسان لأنهم یرجون منه شفاعتن، میگد این مردم مسلمان امید دارند از رسول خدا شفاعت را. چه وقت امید شفاعت دارند؟ اذا لم یکن الا النبیون شافعون، زمانی که نبوده باشد غیر از انبیا شفیع دیگری. حالا مستثنا کیه؟ نبیون. مستثنا من کیه؟ شافعون. مستثنا بر مستثنا من مقدم شده، ترتیب به هم خورده. چون ترتیب به هم خورده این شاعر غیر نسب را اختیار کرده. غیر نسب چیه؟ اتباع. پس این شافعون مستثنا منها، نبیون را تابع او آورده. پس غیر نسب قد یأتی در کجا؟ در جایی که ترتیب به هم بخورد، یعنی مستثنا مقدم بر مستثنا من بشود. اذا لم یکن الا النبیون شافعون ولکن نسبه اختر ان ورد، لکن نسبش رو تو انتخاب کن بهتره. از چه بهتره نسب؟ از اتباع. ولکن نسبه اختر ان ورد که قول خود همین حسان، که این بیت مال خود حسانه، که قوله و مالی الا آل و احمد شیعتون. عجیب از خدا میدوند. ما میشه گفتم دیگه چاره چیه؟ آدم اگر خر شد خر چار آتشه میشه. خودش اقرار داره که در قیامت غیر از آل رسول الله کسی به داد ما نمیرسه. بازم به دم معاویه چسبید برای دوتا نخود طلا. و مالیه نیست برای من الا آل احمد صلی الله علیه و آله، بله شیعتون، یعنی من تابع آل احمدم. حالا شاید مثال بخونیم باقیش رو بکنیم. این احمده مستثنا، شیعتون مستثنا من، ترتیب به هم خورده یا نخورده؟ اینجا جناب حسان آمده انتخاب کرده چرا؟ نسب را. الا احمده به نسب خونده هست. در او بیت اول چرا انتخاب کرد؟ اتباع. اینجا نسب را انتخاب کرد. چه دارد؟ خوش شاعر است و عرب است، میل خودش، لغت خودش. در اون بیت اتباع، در این بیت نسب. بله خب، آله، آله منصوبه. بله خب، آله. و مالی الا مذهب الحق مذهبون خاک تو سرت، و من غیر از مذهب حق مذهبی را قبول ندارم. خب مذهب حقم که میدونست کیه؟ علی. ولی چهار تا نخود طلا ول کرد، علی را رفت به دم معاویه چسبید. و مالی الا مذهب الحق مذهبون، با شاید مثال است که مذهب مستثنا مقدم شد بر مستثامن. مستثامن کدومه؟ مذهبون. باز اینجا چرا انتخاب کرد؟ نصف را. خب این تا اینجا مستثنای متصل منقطع، تا اینجا در کلام منفی یا شبه نفی بود، حالا در کلام موجب چطور است؟ اما فی الایجاب، اما اگر کلام موجب باشه، فلا یجوز غیر النصب، اونجا جایز نیست غیر از نصب. غیر نصب چیه که جایز نیست؟ اتباع. فلا یجوز غیر النصب نحو قام الا زیدن القوم. حالا این زیدن مستثنا ترتیب به هم خورده، مقدم شده بر مستثامن، در این زیدن جایز نیست مگر نصب. چرا؟ چون کلام نه منفی است و نه شبه نفی. و این یفرق وقت چای. و این یفرق سابق الا لما بعدو ای للعمل فیه. از خارج درس کنم آقا. این لغت عرب شوخی نیست آقا، شوخی وردار نیست. همون اولی که خدا رحمت کند او کسی که به ما درس داد، اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. برو به لغت نگاه کن، این لفظ جبار تقریبا میشد ادعا کنیم 40 معنا داره لفظ جبار. خب حالا اینجا مراد از جبار کدوم معنایه؟ اگر کتاب لغت داری، مخصوصا لغت‌های مفصل، نه این لغت‌های مختصر مثل مجرور بحرین، کتاب‌های مفصل اونجا برو که لفظ جبار اینقدر معنای زیاد داره، اینجا در اول شرح همسله کدوم معنا مراده؟ خون جگر میشد انسان تا معناش بفهمد که اینجا مراد کدوم معنایه. لفظ عین 70 معنا داره. حالا آقا دم در اومده میگد اشتریت عینن، کدوم معنا مراده؟ ها؟ اه؟ از کجا؟ چشمه رفته خریده، ده خریده، ترازو خریده، نمیشه؟ ها؟ ما هم همونه میگیم، قرینه میخوایم دیگر که بفهمیم از این 70 معنا کدوم را خریده. لذا لغت عرب شوخی وردار نیست. ظاهرا سید مرتضی علم الهدا علیه الرحمه میگد اگر تو تمام وجود خود را به علم عربی دادی اون نصفش به تو میده. اگر تمام وجود را دادی اون نصف را میده، اگر نه تو نصف وجود خود را به او دادی او هیچی نمیده. حالا این عبارت و ان یفرق چند جور این معنا میکنن، یکی دو تاش معنا میکنیم و رد میشیم. و ان یفرق سابق الا لما بعد ای للعمل فیه یکن ما بعد کما لو الا عدما. حالا از خارج دست کنم، تا اینجا کلام تام رو می خوندیم. کلام تام چه معنا کردیم؟ مستثنامن مذکور باشد. تا اینجا کلام تام رو خوندیم. حالا میگد اگر کلام مفرغ باشد با غین، اگر کلام مفرغ باشد یعنی چه؟ یعنی مستثنا منه ذکر نشود. پس تام آن بود که مستثنا منه ذکر شود، مفرغ آن است که مستثنا منه ذکر نشود. حالا این قسم رو میخوانیم که بهش میگن مستثنای مفرغ. حالا عبارت معنا کردنش خیلی پهلوان میخواد. و ان یفرغ سابقون، و اگر فارغ شود سابق الا، یعنی کلام سابق مفرغ شود یعنی چه؟ یعنی مستثنا نباشه. میگن این اتاق فارغه. فارغه یعنی چه؟ یعنی کسی داخلش نیست. و ان یفرغ سابقون، اگر فارغ شود سابق، یعنی کلامی که قبل از الا هست، الا لما بعد یکن کما لو الا عدما، الا برای ما بعد می باشد مثل اونجایی که الا این نباشه. این یک معنا دوال. بله خب ما تنوین دادیم، حالا گوش بده دیگه، امروز تنشنبه یه. این یک معنا که سابقونه تنوین دادیم. دوباره تکرار کنم همین معنا را، میگد اگر فارغ گردیده شود سابق، اضافه به الا نکن، اگر فارغ گردیده شود سابق، یعنی کلام سابق مفرغ باشه. مفرغ باشه یعنی چه؟ مستزامن ذکر نشده. اون وقت الا برای ما بعد خودش چه کاره میشد؟ میگد فرض کن الا نداریم، ببین حکم چیه؟ این یک معنا. معنای دیگر این است که سابق را به خواهش آقای قهرمانی اضافه کنیم، و ان یفرق سابق و الا، اگر فارغ شود اونی که سابق بر الایه، باز همون معنا میشه. سابق بر الا کیه؟ کلام سابق. لما بعد این طرف بیار، الا را اون طرف بر. و ان یفرق سابق و الا، اگر فارغ شود اونی که سابق الایه، یعنی کلام سابق. لما بعد، برای ما بعد چه وظیفه ایه؟ میگه برای ما بعد فرض کن که الا نداریم، الا نداری چه کار میکنی ما بعد الا را؟ اگر الا نباشه همو کار الان بکن که الا داره. حالا از مثالش واضح میشه ها، از مثال خوب واضح میشه. مثال ما عرض کنم شاید بفهمیم. ما جاءنی الا زیدون، جاءنی سابق بر الا، کلام سابقه، مفرقه یعنی فاعل جاءنی نیست، مستثنا من فاعل جاءنی بود. ما جاء ان القوم الا زید، این القوم رفت، جاءنی فارغ شد. فارغ شد یعنی چه؟ یعنی القوم نیست. اگر القوم می بود چه کاره جاءنی بود؟ فاعل. الان القوم رفت، جاءنی فارغ شد، خالی شد از فاعل. الا زید، اگر الا نمی بود زید چه کاره جاءنی می شد؟ فاعل رفت بده. پس ما بعد الا مثل این است که الا نباشه. اگر الا نبود ما جاءنی زیدون، زید می شد فاعل. ما رأیتو الا زید، رأیتو مفعولش نیست، اصلا چه بود؟ ما رأیتو احدن الا زید، ای احد مفعول رأیتو، ای رفت، رأیتو فارغ شد. از چه فارغ شد؟ از مفعول. ما بعد وظیفه چیه؟ اینجا فرض کن الا نمی بود، الا اگر نمی بود این زید چه کاره رأیتو می شد؟ نصب بده. ما مررتو الا به زید، مررتو مجرورش محذوفه، ما مررتو به احدن الا به زید. این به احدن که مجرورش بود رفت، این زید الا به زیدن فرض کن الا نیست، اگر الا نباشه چجور میگیم؟ ما مررتو به زیدن، جر بده. پس این بیت معنا درسته، تطبیق با عبارتش خود زور میخواد. پس میگد و این یفرق سابقون با تنوین، یعنی اگر فارغ شود سابق، یعنی کلام سابق مستثنی نداشته باشد، الا را به این طرف بده، الا می باشد برای ما بعد خود مثل این که الا نیست. این یک جور معنا. دویم و این یفرق سابق و الا، یعنی اگر فارغ شود اونی که قبل از الایه، یعنی کلام سابق، لما بعد یکن کما لو الا عدما، برای ما بعد حکم می باشد مثل این که الا ای نباشد. برگشت هر دو لفظ یکیه، منتج تطبیق عبارتی مشکل می شد. و این یفرق سابقون، و اگر فارغ گردیده شود سابق، سابق یعنی کلام سابق، الا را بده به این طرف لما بعد، الا برای ما بعد خودش می باشد کما لو الا عدما، مثل این که الای نباشه. الا لما بعدو ای للعمل فیه، الا برای عمل کردن در ما بعد یکن می باشد ما بعد کما لو الا عدما. خب مثل این است که الا نداریم، الا که نداریم ما بعد الا را چکار میکنیم؟ یا رب به مقتضای ما قبل، ما جا انی الا زیدون جا اچه میخواد زیدون را رفت میدیم. ما رأیتو الا زیدن، رأیتو چه میخواد؟ مفعول زیدن نصب میدیم. ما مررتو الا به زیدن، مررتو چه میخواست؟ مفعول بالواسطه، به زیدن مفعول بالواسطه قرار میدیم. فیعرب على حسب ما یقتضیه ما قبلها، پس در اینجا اعراب داده می شود، ضمیر یعرب را بزن به ما بعد الا، پس اعراب داده می شود ما بعد الا، اینا را یادش کن آجان. فیعرب اون ما بعد الا على حسب ما یقتضیه ما قبلها، بر حسب اون اعرابی که اقتضا می کند اون اعراب را ما قبل الا. و ذلك لا تقع الا بعد نفی او شبهه، و همچه استثنائی که مفرق باشه وجود نمیگیرد مگر در کلام منفی یا شبه نفی. شبه نفی چه بود؟ نه استفهام. و ذلك یعنی این که مفرق شود ما قبل الا، لا یقع واقع نمیشد الا بعد از نفی یا شبه نفی، که لا تزر الا فتا. خب تذر چه میخواد اینجا؟ فعل متعدیه ها؟ بله تذر چه میخواد؟ تذر از اون چهار فعلی که ضمیر مستتر است از روی وجوب هست یا نیست؟ هست. خب پس این متعدیه چه لازم داره؟ مفعول؟ مفعول نیست. فرض کن که الا نباشه، فتا بعد از لا تذر بیاد چه کاره میشه؟ الان هم مفعول است، منصوب است. کلا تزر الا فتا، یعنی هیچ کس را زیارت نکن مگر جوان مرد را. سابقه یک وقتی گفتم فتا یعنی جوان مرد با غیرت با همت. لا تزر الا فتا. خب اینجا فتا بالاخره اعرابش چه شد؟ نصب. لا تتبع الا الهدا، میگه آقا گوش به هیچ چیزی نده مگر اون راه مستقیم. هر کس تو را به راه مستقیم نشون میده قبولش کن، راه منحرف نشون میده قبول نکن. خب تتبع فاعل درش مستتر از روی وجوب، چه لازم داره؟ متعدیه. چه لازم داره؟ مفعول به. پس هدا محل منصوبه. اون مثال اولی چه بود؟ لا تذر نهی، لا تتبع مثال چیه؟ اینم نهیه. هل زکا الا وره، خب زکا فعل، فاعلش کجاست؟ ای از اون جاهاست که ضمیر مستتر از روی وجوب یا مستتر نیست، پس فاعل کجاست؟ زکا فاعلش کجاست؟ محذوفه؟ قالوا لا يحذف الفاعل، یادت هست؟ پس فاعل زکا کجا شد؟ او که بعد میاد. خود زکا میگی مفرقه. مفرقه یعنی چه؟ یعنی فاعلش محذوفه. در همین کتاب خوندی که قالوا لا یحذف الفاعل اصلا، یا نخوندی؟ پس اینجا چه کار کنیم؟ بعد تابع آقای کسایی و امثالش بشیم، میگیم فاعل محذوفه. خب فاعل که رفت، الا را فرض کن که معدومه نیست، وره چه کاره زکا میشه؟ پس وره را برف میخونیم. معلوم شد یا نه؟ ما زکا یعنی پاکیزه نشد الا شخصی که ورع دارد، او پاکیزه میشد، یعنی از معاصی و معایب. این تموم شد. پس تا اینجا ما دو قسم مستثنا را خوندیم، یکی مستثنایی که در کلام تام باشه، اقسامش رو خوندیم، یکی مستثنائی که در کلام مفرغ باشد که الان خوندیم. اما این دو قسمی که خوندیم یک الا بیشتر نداشت، همه این اقسامی که خوندیم یک الا بیشتر نیست. حالا جایی را میخوانیم که دو الا باشه، سه الا باشه، ده الا باشه، اینا را یادداشت کن آقا، دردت میخوره. پس تا حالا ما استثناءاتی را خوندیم که فقط یک الا باشه، الان داخل میشیم در استثناءاتی که از یکی بیشتر باشه، دو تا، سه تا، ده تا. و الغ الا ذات توکیدن، میگه ملغا کن الا ایرا که صاحب تاکیده، صاحب تاکیده زیرش میزنیم مکرر است، الا ای که مکرر است. و الغ ملغا کن الا ایرا که صاحب تاکیده یعنی مکرر است. و هی التی تلاها اسمون مماثل لما قبلها او تلت عاطفا، میگه ذات توکید کدامه؟ و هیه و اون ذات توکید التی اون چنون الا است که تلاها عقب این الا بیاید اسمی که مماثل ما قبل است، یعنی یک اسمی در الای قبله، این الای دومی هم یک اسمی است مثل اونی که اولی داره، که بعد از هر دو الا دو تا اسمه، هر کدوم یک معنا دارن، اونی که بعد از الای اوله و اینی که بعد از الای دومه، هر دو یک معنا باشند. و هی التی و این الای ذات توکید، ذات توکید گفتیم کدوم الا؟ مکرر. و هی این ذات توکید التی اون چنون الا است که تلاها عقب این الا بیاید اسمی که مماثل با ما قبل است، این یک صورت. او تلت عاطفاً، یا اینکه الای دویم بعدش اسم مماثل ما قبل نیست لکن واو عاطفه داره، این دو قسم خوب بزن بسپار. قسم اول کدوم بود؟ که الای دوم بعدش اسمی است مثل اون اسمی که بعد از الای اوله، او یا اینکه نه الای دوم همچه اسمی بعدش نیست که مثل اسم ما بعد الای اوله، بلکه واو عاطفه داره. این دو صورت الای دوم را ملغا کن، الای دوم را کل عدم بگیر. او تلت عاطفن ف فجعلها کل معدومه، الگه را میخواد معنا کنه. پس در این دو صورت الای دویم را قرار بده کل معدومه، فرض کن الا نیست، الای دویمی نیست، فجعلها کل معدومه نحو لا تمرر بهم الا الفتا الا العلا. خوب یاد بگیر، قدیم خراسانی ها میگفتن یا مرد مرد باش یا نوکر مرد، هپولی هپو نباش، فتا جوان مرد، علا یعنی با همت، فتا یعنی جوان مرد، خود جوان مرد همت داره، علا یعنی بلند همت، هر دو یک معنایه، لفظ دوتایه. میگه لا تمرر بهم، با این طائفه سر و کار پیدا نکن، الا الاولا مگر، الا الفتا مگر با جوان مردهای این طائفه، الا الاولا مگر اونهایی که همت بلند دارن، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. پس اولا و فتا هر دو مثل همان در معنا. خب حالا الای دویم را کل عدم فرض کن، ما بعد الای اول چه اعرابی داره؟ لا تمرر بهم الا الفتا، منصوبه؟ الاولا هم منصوبه است، به الای دویم کاری نداشته باش. خب این مثال مال چه شد آقا؟ مال قسم اول. قسم اول کدوم بود؟ که ما بعد الای دوم مثل ما بعد الهی اول است. خب این مثال یک قسم. و که قوله ما لک من شیخ که این کلمه ارز کنم، تو مثل امام صادق بودیم، شواهدی آوردن اونجا و من هم در ندف نوشته بودم، تقریر نوشته بودم که خوب شواهدیست اینها. اونجا دیدم این بیت را مالک من شیخ که را نوشته مالک من سنج که سنج، اینه که معروف همین شیخ که. بعد من موندم متحیر که تا حالا ما این بیت را شیخ که میخوندیم، این آقا سنج که نوشته و من هم تقریر نوشتم. آخه بعضی ها تقریر می نویسن بی مطالعه، کتاب را مطالعه نمی کنن، میگه بله جناب مستطاب فلان این کتابش خوب است و کذا، و بعد از مدتی فتنه بسر می گیره که تو چرا این نوشتید کتاب صحیح هست. بگم دیگه شهید جاوید چقدر داد بیداد شد، شد یا نشد؟ ها؟ اونایی که تقریض نوشته بودن مطالعه کردن و گفتن خوب کتاب، مطالعه نکردن، بعدها منکر شدن، گفتن ما نفهمیدیم بی خود تقریض نوشتیم. خلاصه من دیدم اون نوشته مالک من شنجکه، بعد رفتم لغت دیدم بله شنج درست است، هم شیخ درست میشد هم شنج درست میشد. حالا شما برو لغت ببین شنج یعنی چه، اونجا معنا کرده خود اون شواهدی که نوشته که من تقریر نوشتم شنج را معنا کرده، یا اونو پیدا کن که شنج یعنی چه، یا لغت را ببین. خب این جمله معترضه بود برای این که کسی که تقریر می نویسد باید همه را مطالعه کند و بنویسد که بله این کتاب خوب است و مؤمنین چه کنند و چنان کنند، این حرفا ویلا سر بسته بنویسی فردا بهت اشکال میکنن که آقا چرا نوشتی کتاب درست است، این خلاف مذهبه، این خلاف دینه الی آخر. حالا عبارت بین مالک من شنجک یا من شیخک الا عملو الا رسیمه الا رملو. خب گفتیم که دو صورت بود، یکی این که ما بعد الا دویم چه باشه، صورت اول مماثل با ما بعد الا اول، اون مثال زن لا تمرر بهم الا الفتا الا الاولا. صنف دویم کدام بود؟ که ما بعد الا دویم مثل ما بعد الا اول نیست، لکن واو عاطفه داره، این مثال همون است. حالا شیخ معنا کنیم چه میشد؟ میگد مالک من شیخک، یعنی برای تو دست نیاورده از استاد خود مگر را رفتن را، و خیلی داریم اینجور، خیلی زیاد، اگر توضیح بدم شاید اوقات تلخ بشه. بعضیا فقط رفتارش خوبه اما علم نداره، وقت نماز گردن کج میکنه دستم اینجور میگرد، میگن عجب عالم بزرگیه. بابا عالمی به این نیست که گردن کج کنی یا دست، خدا حفظ کند. یکی از بزرگان میگوید اینهایی که کج را میرن وقت نماز گردن کج میکنن، گفتی خودش هم مسخره کرده، خدا که اینا را نگفت. میگه تو نماز با حضور قلب بخون، حالا دست چرا اینجور میگیری، چرا شانه را کج میکنی؟ میگه مالک من شیخ که الا را رفتن، گاهی رمل را میره گاهی جور دیگر را میره، اینا نیست آقا، از اینا یاد نگیر، از استاد علمش یاد بگیر. مالک من شیخ که الا عملو، عمل یک قسم را رفتنه، الا رسیمو قسم دیگر را رفتن، الا رملو میدونم، الا رملو. میگه تو از استادت این سه قسم را رفتن را یاد گرفته ای، علم ازش یاد نگرفتی، این بنابراین که شیخ شیخ باشد، استاد شنج باشد، اونم برو نگاه کن که شنج یعنی چه. حالا اینجا واو عاطفه در کدام الا اومده؟ بله سومی، این الا را کل عدم بگیر، ما قبل چه اعرابی دارد رملو را همو اعرابه بش بده. خیلی خوب، نه لازم نیست، معنای الا دویم با الا اول یکی باشه، اونو خوندیم. یا معنا یکی نباشد واو عاطفه بیاد، اما واو عاطفه آوردن واجب نیست. اینجا در سیومی واو عاطفه اومده. نه، لکن لازم نیست واو عاطفه. بابا جون چرا طول میدین؟ در عمل و رسیم معنای دویمی با اولی یکی نیست، لکن واو عاطفه نیاوردن، واجب نیست آوردن. در سومی واو عاطفه آوردن، معناها هر سه با هم فرق دارن. خب تا اینجا چه خوندیم آقا؟ تا اینجا الای تأکیدی را خوندیم. تأکید چه معنا کردیم؟ یعنی مکرر. این الای مکرر دو جور شد، یکی این که معنای الای دویم با معنای الای اول ما بعدشون یکی باشه، یکم این که الای دوم باب عاطفه داشته باشد، یا سوم مثل این بیت، یا چهارم یک باب عاطفه داشته باشه. حالا اگر اینجور نشد و بله و انتکرر الا لا لتوکیدن، اگر الا مکرر شد لکن برای تأکید نشد، هی باز تکرار میکنم، تأکید شدن به چه بود؟ دو صورت بود، یا چه؟ ما بعد دویم مثل ما بعد اول یکی، یا الا دویم با واو عاطفه باشه، این دوتا. اگر الا تأکیدی نشد، تأکیدی نشد یعنی چه؟ یعنی ما بعد دویم مثل ما بعد اول نباشه و عطفم نباشه. اگر اینجور شد، اینجا وظیفه چیه؟ و ان تکرر الا لا لتوکیدن، اگر مکرر شود لفظ الا نه برای تأکید. فمع تفریغ من المستثنا من بان حذف التأثیر بالعامل الواقع قبل الا دع فی واحدن. از خواهد دست کنم، اگر الای مکرر برای تأکید نشد، یعنی از اون دو قسم نشد، اینجا دو الا، سه الا، ده الا، میگه عامل اگر مفرقه یعنی مستثنا من مذکور نیست، دو الا، سه الا، ده الا، لکن کلام مفرقه، مفرقه یعنی چه؟ مستثنا من در کلام نباشد. از این ده الا بگذار عامل قبل در یکی اینها عمل کنه، در ما بعد یکی اینها، ما بقیه را چه کار کنیم؟ میگه اونها را نصب بده. حالا مثال هم خودش اشاره میکنه، دوباره تکرار کنم که به ذهن بچسبم. پس اگر الا مکرر شد لکن برای تأکید نبود، تأکید هم اون دو قسم گفتیم، اینجا این الاهایی که مکرره عامل ما قبل را بگذار در یکی اینها عمل کنه، اگر مستثنا مفرق است، عامل ما قبل را بگذار در یکی از اینها عمل کنه، هر کدوم میل تو، میخواد در ما بعد اولی عمل کنه، میخواد در ما بعد دومی عمل کنه، میخواد در ما بعد سومی، یکی را بگذار عامل سابق عمل کنه، بقیه را چه کار کن؟ میگه بقیه همه را نصب بده، اما یکی را معمول ما قبل قرار بده. و ان تکرر الا لا لتوکید، فمع تفریق، یعنی اگر کلام مفرق باشد، مفرق معنا کردیم ها، یعنی چه؟ محذوف باشد، خودش میگه فمع تفریق من المستثنا، تفریق یعنی چه؟ به ان حذفه، مستثنا محذوف شود، التأثیر بالعامل الواقع قبل الا دع، اثر کردن این عمل کردن را به عاملی که قبل از الا بگذار که او عمل کنه، اما در چه عمل کند؟ در یکی. فرض کنیم پنج الایه، عامل ما قبل بگذار در یکی این پنج تا عمل کنه، یا اولی رو عمل کند، یا دومی، یا سومی، یا چهارمی، یا پنجمی، بگذار در یکی عمل کنه، ما بقیه همه رو نصب بده. التأثیر بالعامل الواقع قبل الا دع، تأثیر زیرش میشه عمل کردن، تأثیر زیرش میشه عمل کردن، عمل کردن را به عاملی که واقع شده قبل از الا بازگذار، فی واحدن در یکی عمل کنه. او یکی کدام باشد؟ مما به الا استثنیه، یکی از اونهایی که الا استثناء کرده. مقدمن کان اولا، او یکی اولی باشد، دومی باشد، سومی باشد، چهارمی باشد، الی آخر، یکی رو بگذار عامل درش عمل کنه. مقدمن کان اولا ولیس عن نسب سواه مغنی، ای که عامل در یکی عمل کرد از نسب دیگران بی نیاز نمی شوی، یعنی بقیه رو همه رو نسب بده. ولیس عن نسب سواه مغنی نحو ما قام الا زید وقف کن، الا عمر وقف کن، الا بکر وقف کن. حالا قامه چه میخواد؟ قامه چه میخواد؟ ما قامه فاعل، یکی از این ستاره رفت بده که قامه درش عمل کنه، فاعل بشد. هر کدوم را که قامه عمل کرد بقیه را همه را نصب بده. حالا این مثال که ایشان نوشته اند، ما قامه الا زیدون الا عمرن الا بکرن، قامه در که عمل کرده؟ زید. شما میخواید عکسش کن، بگو ما قامه الا زیدن الا عمرن الا بکرون، در بکرون بذار عمل کنه، میخواید بذار در وسطی عمل کنه، در هر کدوم که عمل کرد بقیه رو همه رو نصب بده. نحو ما قامه الا زیدن الا عمرن الا بکرن. خب این الای مکرر در صورتی که کلام مفرغ باشد، مفرغ باشه یعنی چه؟ نباشه. و دون تفریقین، اگر مفرغ نشد چه میشه؟ کلام تام، اصطلاح یاد بگیر. اگر مفرغ نشد یعنی چه باشه؟ کلام تام. اونجا چه کار کنیم؟ و دون تفریقین، و اگر کلام مفرغ نشد، مع التقدم لجميع المستثنيات على المستثنى من، از خارج درس کنم. حالا اگر کلام مفرق نشد یعنی مستثنى من ذکر شده، میگد اگر این مستثناهای مکرر مقدم شده باشد بر مستثنى من، همشون مستثناهای مکرر مقدم شده باشد بر مستثنى من، اینجا همه را به نصب بخون بنابر قولی. بعضی هم رفع جایز میدونن، حالا عبارت گوش بده. و دون تفریقین، اگر کلام مفرق نشد، مع تقدم لجمیع المستثنیات علی المستثنامن، یعنی همه این مستثناها مقدم شده باشند بر مستثنامن، نسب الجمیع احکم، همه را نسب بده. نسب الجمیع احکم بهی، بهی را بدن به الا، یعنی به الا همه را نسب بده. ول تزم و واجب بشمار، که همه مستثناها که مقدم شده همه را نصب بده. ولا تدع العامل یؤثر فی شیء منها، نگذار عامل در هیچ کدام عمل کنه، جلو عامل را بگیر، همه را نصب بده. نصب به چه بدیم؟ به خود الا. نگذار عامل در هیچ کدام عمل کنه، که همه مستثناها مقدمه بر مستثنا من، همه را نصب بده. و نگذار عامل در هیچ کدام عمل کند. ولا تدع العامل يؤثر، يؤثر معنا کرده من عمل کند، في شيء منها، نحو قام الا زيدا الا عمرا الا خالدا. القوم، القوم مستثامن، همه مقدم شد در مستثامن یا نه؟ تمام را نصب بده به سبب الا، نگذار عامل در هیچ کدام عمل کند. خب قام الا زيدا الا عمرا الا خالدا القوم، این در چه صورتی که مستثناها همه مقدم شده بود. حالا اگر مستثناها همه مؤخره چکار کنیم؟ اونجا نجف مسئولت دادم، طلبان نوشتن، این جدول کشی کردن، خیلی عالی شد. حالا اینجا کسی بتوند این جدول کشی کند، مثالها را و صور را بنویسه. ونسب لتأخیرین، اما اگر مستثناها همه مؤخره از مستثنا منه شد، اونجا میگه نصب بده. ونسب لتأخیرین لجمیع المستثنیات عن المستثنامن، کله ها را بدن بون ونسب، نسب بده همه را. در چه صورت؟ که مستثناها همه مؤخر باشد از مستثنامن، کله ها، غیر ما ذکر فی قوله یا ذکر فی قوله، همه را نسب بده الا یکی را که الان میگد خودش، که اون را نسب نده. غير ما ذكر، بل في قوله وجئ بواحد منها معربا كما لو كان وحده. یکی را فرض کن تنهایه، یکی از این مکررات را، اونی که فرض کردی تنهایه، ببین وظیفه چیه. وظیفه در مستثنا چه بود؟ نسب، اتباع، دیگه جادل وجهین. پس مستثناها که مؤخره همه را نسب بده الا یکی. اون یکی را فرض کن که تنها می بود، چه وظیفه داشتی؟ همون وظیفه را در اون یکی جاری کن. حالا هرچه میشه این عبارت یاد بگیرین. ونسب لتأخیر، نسب بده برای تأخیر جمیع مستثنیات از مستثامن، انسب کلها، همه را نسب بده. غیر ما ذکر یا ذکر فی قوله وجئ بواحد منها معربا، یکی از اینها را بیار معرب، کما لو کان وحده، مثل این که تنها می بود چه می کردی؟ همون کار بکن. دون زائدن علی، از یکی بیشتر را اینجور نکن، همون یکی را هر کدوم میلید، اون یکی را فرض کن که اگر تنها می بود چه می کردی؟ همون کار بکن، زائد بر اول حق نداری. فنسبه در جایی که نسب لازمه. حالا ما را امتحان کنن بگن مستثنا در کجا نسبش واجبه، چه جواب بدی؟ در کجا رفعش واجبه؟ چه جواب بدی؟ در کجا جازل وجهینه؟ از امتحان در میان یا نه؟ رفوزه میشیم؟ بگو رفوزه میشیم، الان رفوزه ایم. خب فنسبه در هر جا که نسب لازمه، ورفعه در هر جا که رفع لازمه، و حیثو یک تزی ذالک، و حیثو دارین ببین ما چه بدن ملای هم. فنسبه ورفعه حیثو یک تزی ذالک، و رخط بزن، نسب بده رف بده در جایی که اقتضا داره. در کجا باید نسب بده؟ در کجا باید رف بده؟ در کجا جازل بچه نه؟ باید امتحان بده. الان بپرسن کجا واجب نسب؟ باید جواب بدیم. کجا واجب رفت؟ باید جواب بدیم. کجا جاز الوجه نه؟ همه اینها را اونجا یادت بیار، در یکی از اینها فرض کن تنهایه، چه اقتدار دارد همو کار بکن. حیث یک تزی ذالک علا ما تقدم، که صور وجوب نسب و وجوب رفع و جاز الوجه همه را جلو خونده ایم. کلم یفو اللم رعون الا علی برفع الاول و نسب ثانی. حالا اگر تنها یکی می بود، لم یفو الا امرئون، همین تنها امرئ می بود، اینجا حکم چه بود؟ این چه مستثنائیه؟ مفرقه؟ خب مفرقه هم گفتیم که فرض کن که الا نیست، پس امرئون چه بدیم بهش؟ رفع. و دویمی رو نسب بده، کلم یفو الا امرئون، این مفرقه؟ عجب سب کنید، مدر شدن شوخی نیست. یفو مفرده یا جمعه؟ ناقص لم جازمه چه کار میکنه؟ در یدعو، یدعو لم آمد چه جور میخوانیم؟ یدعو وفا یفی، یفی را صرف کن فعل مضارعش چه؟ یفی یفیانه دیگه؟ یفونه. لم که آمد چه جور میشه؟
لم یفونه.
پس این جمعه، چرا میگیم مفرقه؟ اون چه کار داری تو به علف؟ تو به سواد خود نگاه کن. پس این یفو جمع مستثنامن واو است. پس مفرقه یا تامه؟ خب در مستثنای تام وظیفه چه بود؟ بله لم دارد. بابا جون لم یفو الا امرئون،
آقا مرتبه
نه ما در یفو گیر کردیم که یفو چه صیغه یه نه بله آخه مفرد واوش چرا به جزمی نیفتاد عجب خب پس این واو مستثامن هست. خب حالا ما در این دوتا که هر دو مستثنا مؤخرن از مستثامن بله دون تفریقین یعنی مفرق دون تفریقین خب پس در کلام منفی مستثنای تام کلام تام وظیفه چیه؟ بله در کلام منفی باشه به نفی پس فرض کن که تنها همین الا امرئون می بود چه کار میکردیم؟ رفت داد یا نه؟ غیر این یکی را نسب بده نسب داده یا نه؟ گیج شده ظاهرن ما که میگیم بسست برای همه میگیم که بیشتر از این گیج بشیم وقت بله؟ مسلم گیج شدی خودش میگه الان به رفع الاول و نسب ثانی امرئون رفت دادیم چرا؟ چون کلامه منفی و شبه نفیه حکم مستثنا چه بود؟ در کلام تام اتباع امرأ را تابع واو آوردیم پس واو جمع است نه مفرد نسب ثانی دادیم یکی را بگذار عامل عمل کند بقیه را نسب بده لذا ثانی را که چه باشد علی باشد نسب دادیم این یک مثال و قامو الا زیدن الا عمرن الا خالدن حالا فرض کن زیدن تنها می بود قامو الا زیدن حکمش چه بود؟ نسبش واجب بود دیگر کلام موجب است تام است اولی را نسب دادیم دویم سیم هم نسب بده اینجا نکته است در حاشیه یادداشت کن نسب هر کدام را که اختیار کردیم اولی را نسب بده بنابر استثناء دوتای بعد هم گفتیم نسب بده حالا کدوم را بنابر استثناء نسب دادیم کدوم را بنابر حکم هر ستا منصوبه نه خیر دویمی را نسب بده بنابر استثناء سیمی را نسب بده یکی از اینها را نسب بده بنابر استثناء بقیه را نسب بده بنابر حکم که تکرار است انشاءالله یک چیزی فهمیدیم قامو الا زیدن الا عمرن الا خالدن به نسب بله بعد چیه عبارت ما از ما انشاءالله جمعی را انداختر به نسب الجمعی نداره هر کتاب الجمعی ندارد بنویسه به نسب الجمعی چرا اذ لو لم یکن الا الاول لوجب نسبه زیرا که اگر زیدن تنها می بود در کلام تام موجب نسب واجب بود یا نه؟ خب یکی را نسب دادیم بنابر قاعده بقیه را نسب دادیم بنابر چه؟ بنابر تکرار فهمیده شد یا نه انشاءالله؟ خیلی خوب و حکمها برای فردا که شاید